السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. تعجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ان قائمنا اذا قامه، منجی ما وقتی ظهور کند، لبس ثیاب علی علیه السلام و سار به سیرت علی. امام زمان لباس امیرالمؤمنین رو به تنش میکنه و به سیره امیرالمؤمنین عمل خواهد کرد. خب این که به سیره امیرالمؤمنین عمل میکند، آیا به این معناست که به سیره باقی اهل بیت عمل نمیکند؟ این که با مر عقاید شیعه سازگار نیست. ما بر این باوریم که 14 معصوم، 14 نور، در واقع یک نور واحدند در 14 کالبد متفاوت. خب پس منظور چیه؟ یعنی شرایط حضرت حجت قبل ظهور و پس از ظهور. خیلی جامعه ایشون شبیه جامعه امیرالمؤمنین خواهد بود. از طرفی ما در روایات ظهور می‌بینیم که مثلا در دولت حق مهدوی دیگه ما خبری از مسئولیت منافقین در جامعه دینی نداریم. نفاق به معنای این که بخواد بر مردم سیطره پیدا بکنه کنار گذاشته میشه، چون حکومت امام زمان تنها حکومتیه که با علم غیب در اون حکمرانی شکل میگیره. و حالا که در حکومت پیغمبر، در حکومت امیرالمؤمنین، خب ما به وفور منافق میبینیم. حدود 5-6 فرماندار نااهل و دزد در حکومت امیرالمؤمنین داشتیم که بعد از دزدی، بعد از فساد فرار میکردن و پناهندهی به معاویه میشدن. یزید ابن حجیه، قعقاع ابن شور، مسقلت ابن حبیره و امثاله. خب از این حیث که تفاوت داره حکومت امام زمان با حکومت امیرالمؤمنین. یعنی چی که لبس ثیاب علیه، لباس امیرالمؤمنین رو به تن میکنن حضرت. یه پرده این روایت به این معناست که از اون دایره عدالتی که امیرالمؤمنین اجرا کرد خارج نمیشن. خب مگه بقیه معصومین از دایره عدالت خارج شدن؟ باید یه ذره دقیق تر شیم روی این حدیث. لبس ثیاب علیین و سار به سیرت علیین. من فهمم از این روایت اینه: کسانی میتوانند کمک کار منجی بشوند، کسانی میتوانند در اون دولت مهدوی خودشون رو همسنخ حضرت حجت بکنند، که ادبیات فکری، مبارزاتی و حکمرانی امیرالمؤمنین رو آموخته باشن. مثلا یه وقتی من این روایت رو براتون خونده بودم که در جنگ فتح مکه پیغمبر فرمود هر کی بره تو خونه ابو سفیان جانش در امانه. بعد ابو سفیان بهونه آورد، گفت آقا مگه خونه من چقدر جا داره؟ پیغمبر فرمود هر کی تو خونه خودشم درب خانه رو ببنده، ما او رو دشمن تلقی نمی کنیم و جانش در امان. در جنگ جمل هم خود مردم بصره می گفتن ما رأینا احسن عفوان و اکرم سیرتن بعد رسول الله من، ما بعد از پیغمبر کریم تر از علی ندیدیم. در جمل هم مولا با اون نگاه عطوفت، رحما و بینهمی، کاملا پدرانه و مهربانانه برخورد کرد. نکشت. مثلا ما در روایت حضرت، در روایت مهدویت داریم که برخی از دشمنان امام زمان وقتی میبینن دیگه زورشون به لشکر حضرت نمیرسه، اینا در کوفه پناه میبرن به خانه های مردم تو شهر کوفه. خطاب از حضرت حجت میرسه که اونایی که تو خونه های مردم پناهنده شدن رو دیگه نکشید. اون لحظه ممکنه برای من شیعه، برای منی که تو لشکر امام زمانم، یا باید اومد سوال پیش بیاد که آقا اون ور در ایستاده بود خونش حلال بود، اومده این طرف در ایستاده دیگه خونش حرامه، جانش در امان، نباید بکشیمش. این هاست که ممکنه خدایی نکرده برای من ریزش در لشکر حضرت حجت ایجاد بکنه، منو از امام زمانم خدایی نکرده دلخور بکنه. اگر میخواهید تاب عدالت مهدوی را داشته باشید، حتما باید علی شناس بشوید. مفهوم این روایت اینه، لبس ثیاب علیین، یعنی سیر شناسی رو در عصر امیرالمومنین خوب بیاموزید، وگرنه تاب و تحمل خیلی از پرده های عدالت دولت مهدوی را نخواهید داشت. خب این خودش یه بابی باز میکنه که شاید مجبور شیم 20 جلسه 30 جلسه راجبش حرف بزنیم، عیبی نداره، قدر وسعمون. عدالت در سیره امیرالمومنین به حکم اولی نیست، همیشه گاهی به حکم ثانویه. من خیلی رو این واژه مشکل دارم که بعضیا تصور میکنن مصلحت کوتاه آمدن از تکلیف است. مصلحت کوتاه آمدن از تکلیف نیست، مصلحت عین عمل به تکلیفه، منتها تکلیف ثانوی. شکستن نماز حرومه. یهو دارید نماز میخونید، یه بچه ای افتاده توی حوض داره غرق میشه، الان تکلیف چیه؟ همینی که تا یه دقیقه پیش حروم بود الان واجب میشه. حالا من میخوام مقدس معابینشون بدم، بگم آقا من نمازو نمیشکنم، 10 تا بچه هم میخوان تو حوض غرق بشن، غرق بشن. 1. یه حروم مرتکب شدید، نمازو نشکستید. 2. یه حروم مرتکب شدید، اون بچه رو نجات ندادی. 3. با اجازتون نمازتون باطله، بعد دوباره بخون. کاش اقلا نماز رفع تکلیف فقهی میکرد برای من. اصلا نماز نخون دیگه، دوباره باید پشت نماز تو بخون. جایی که حکم ثانوی میاد، عمل به حکم اولی حزب اللهی بازی نیست. اینو کجای سیره امیرالمومنین باید پیدا کنیم؟ صبر کنیم، این ایامی که پشت سر گذاشتیم خیلی جا داشت برای این بحث ها. سال به سال ماه ربیع که میرسه باید برای یه عده دوباره عقاید رو واکاوی بکنیم. یا شما غیرت به امیرالمؤمنین ندارید، یا باید کف خیابون از سال روز مرگ قاتلین صدیقه طاهره خوشحالی کنید و بزن و به رقص رو بندید. خیلی خوب، همین سوال رو پس میدیم به خودش. این که قبر حضرت زهرا مخفیه، شما بابتش خوشحالید یا ناراحت؟ خوشحالی؟ خیلی آدم باید بی غیرت باشه که به مخفی بودن قبر حضرت زهرا ابراز خوشحالی کنه. ناراحتی؟ یعنی امام معصوم امیرالمومنین کار اشتباه انجام داد؟ وقتی صفر و صدی به عدالت نگاه کنید گیر. میدونید قصه چیه؟ هیچ کس بعد از عمل جراحی تو بیمارستان ابراز خوشحالیه به این معنی که بگه داره به هم خوش میگذره نداره. بابا زخم جراحی درد داره، تا هفته ها ممکنه به حالت عادی راه رفتنت نتونی برگردی، شکمو دادی زیر تیغ عمل جراحی. پس درد داره، شیرین نیست، خوشمزه نیست اون لحظات بعد از عمل. خب یه اتفاقی که مملو از درد، مملو از علمه، علمه با الف معنی درد، چرا با دست خودت باید خودتو زیر تیغ عمل جراحی؟ چون بین یک دوگانهی در تعارض گرفتار شدم، برای اینکه گرفتار مفسده بالاتر نشم که فساد همه بدنمه، خدایی نکرده مردنمه، دور از جون تک تک شما، مجبورم بدنم و زیر تیغ جراحی ببرم. زخم جراحی زخم شیرینی نیست، ولی خودت با دست خودت این کار رو انجام میدی. هیچ وقتم نمیگی من عقلم کرده، از کرده خودت پشیمونم نیست. مخفی بودن قبر حضرت زهرا پسند ما نیست، مایه خوشحالی نیست. بعدی میگی اگه برای بقای تشیعه بگیره، این میشه عمل به حکم ثانوی در مسئله عدالت. اون وقت یه جایی اگر تعارض شد بین بقای اصل اسلام با این که من بخوام مسائل مذهبی رو تو جامعه مطرح بکنم، امیرالمومنین حاضر شیعیان خودش رو زیر تیغ شمشیر بفرسته در حکومت قاسمی نه. بنده اعتقادم بر اینه اگر کسی سیر شناس بشود در 25 ساله غصب خلافت امیرالمومنین، علی شناسی اون 25 سالش قوی بشه. من به این آدم میتونم بگم آدم عاقل در عرصه اجتماعی سیاسی، من به این آدم میگم آدم عاقل در زمینه سازی و ظهور. بعید میدونم کسی تو جمع ما باشه که قائل به این باشه عمار و ابوذر و سلمان دینداریشون معرفتشون معاذ الله از ما کمتره. نه آقا، من خودم رو میگم، شما بزرگواران رو نمیدونم، بند نعلین سلمانم در دینداری نمیشم. اون وقت من اگه در عرصه سیاسی اجتماعی میخوام موضعی بگیرم، نگاه میکنم به منظومه فکری امامم، سلمان بدون اجازه امامش آب بخوره؟ چی شد که سلمان استانداری حاکم دوم رو بعد از پیغمبر بود؟ چند سال سلمان حاکم مدائن بود؟ عمار چرا بین 4 ماه تا 14 ماه مدت استانداری عمار در کوفه رو نوشتن، استانداری او رو در کوفه قبول کرد؟ همین جوری دیگه دوره همی بود، گفتم بریم یه 10 ماه هم استانداری تجربه بکنیم. اصلا هم با امامشون دمخور نمیشن، کسب تکلیف نمیکنن. امام صادق فرمود فقط ولایت ما اهل بیت نیست که واجبه، الولایت للمؤمنین واجبتون. اون مؤمنین حقیقی که اقلا اونایی که اسماشون رو اهل بیت به ما فرمودن به عنوان فرماندهان لشکر امام زمان در روز ظهور رجعت میکنن، که اسم سلمان جزء اوناست، اسم مالک جزء اوناست، اسم مقداد جزء اوناست، اینا ولایتشون واجبه. ولایت نه به معنای اون ولایتی که از اهل بیت میگیم ها، ولایت به معنای محبتیش که سنخیت بیاورن. یعنی نمیتونی بگی ریل مبارزاتی سلمان اشتباه بود بعد بگی سلمان فرمانده لشکر امام زمان میشه در روز ظهور، جور در نمیاد. قرآن در آیه 4 سوره ممتحنه فقط نمیفرماد ابراهیم خلیل اسوه حسنه شماست، بعد از اسم ابراهیم میفرماد والذین معه، رفقای ابراهیم هم اسوه حسنه شما. خب رفقای ابراهیم مگه معصوم بودن؟ نه. ولی وقتی ریل درستی باشه، سلمان الگوی شماست، واجبه اقتدای به سلمان بکنی. حرف من نیست که امام صادق فرمود الولایت للمؤمنین واجبه. خب آقا ما شاگرد تنبلیم، ما بفرمایید مؤمن کیان؟ امام صادق فرمود الذين لم يغيروا بعد رسول الله، اونایی که بعد پیغمبر عوض نشدن، ثبات قدم داشتن. آقا باز با از این حرفایی که شما میگید هوشمون کمتره، بر ما دیکته کنید الف ب پ ت، قشنگ بگید منظورتون کیاست. 15 تا اسم آورد امام صادق، سلمان رو میگم، مقداد و عمار رو، ابوذر رو میگم، حذیفه رو میگم، جابر ابن عبدالله انصاری، مالک اشتر، کمیل، 15 تا اسم ردیف کرد امام صادق برای ما. جابر هم روز فرموده لشکره امام زمان در روز ظهور رجعت. پس باید ریل رفتاری این رو اقلن در سیره های کلانشون بررسی بکنیم دیگه. یکی از همین فرمانده لشکره که امام صادق اسورد فردیه به نام ابو دجانه انصاری، از اون بزن بهادرها، رزمنده های به درد بخوره در خونه پیغمبر بود. جنگ احد که شما از بچگی شنیدید، همه در رفتن جز 3 نفر، امیرالمؤمنین و سهل ابن حنیف و یه اسم سوم هم هست، همین ابودجانی هست. بعد پیغمبر جز 12 نفر طرفداران امیرالمؤمنینه که تو خونه حضرت تحصن کردن، شیعه حضرته. اتفاقا تو جنگا یه دستمال سرخ داشت به پیشونی میبست، همون وقتا ما دستمال سرخا داشتیم دور پیغمبر. ابودجانه چجوری از دنیا رفت؟ دیگه کسی که فرمود لشکر امام زمان میشه، رجعت میکنه، روز ظهور برمیگرده، اینو که نمیتونیم بگیم آقا ریل حرکتیش، نحوه جان دادنش در میدان جنگ، این ریل اشتباهی بود. خب اگه اینجوری باشه که دیگه اصلا نمیشه از قصه زمین سازی ظهور هیچ الگویی برداشت، از فرماندهان لشکر امام زمان هیچ شاخصه ای نمیشه استخراج کرد. ابودجانه در یکی از جنگ‌های رده بعد از پیغمبر، یکی از جنگ‌هایی بود که زمان خلیفه اول ابوبکر بود، جنگ با مرتدین مسیلمه کذاب، یه جنگ عجیب و غریب بود. اونجا شهید شد. چرا میگه عجیب و غریب بود؟ 20 بار مسلمان ها عقب نشینی کرد. چرا میگه عجیب بود؟ 700 تا کشته دادن مسلمان. ما دیگه تلخ‌ترین روز دوران پیغمبرمون در دوران حکمرانی جنگ احد بود که 70 شهید بود. تو جنگ یمامه که همین جنگ با مسیلمه کذابه، 700 تا کشته دادیم. معلومه جنگ سختی بود. 20 بار عقب نشینی شوخی نیست. عمار یاسر تو همون جنگ یه لاله گوشش بریده شد، جانباز شد، می‌خواست نری اما ثواب نداشت رفتن. اینا بدون اجازه مولا آب می‌خورن. زخم جراحی‌های سیره مولا رو یاد بگیرید. ابودجانه دید روحیه لشکر به هم ریخته، 20 بار عقب نشینی، این فرمون جلو بره اصل اسلام نابود میشه، همه یه دین به مخاطره میفته. عملیات استشهادی زد به دل مشرک. دو سه تا جوون بعد از ابودجانه دیدن او عملیات استشهادی زده، اونام روحیه گرفتن زدن به دل مشرک، به دل مرتد. 3 تا 4 تا استشهادی روحیه لشکر برگشت. همه اینایی که سویچا ماشینا رو چرخونده بودن، ماشینا رو روشن کردن، زده بودن از تهران بیرون، برگشتن تو شهرشون به زندگی عادیش. همه اینا که می‌خواستن از غزه جمع کنن برن، 4 تا عملیات استشهادی از چند تا جوون با غیرت دیدن، برگشتن گفتن حالا که اینجوریه مام تکون نمی‌خوریم از جامعه. عقب نشینی ورقش برگشت، لشکر اسلام پیروز شد. حالا به من بگید اگه ابودجانه اشتباه رفت چجوری فرموده لشکر امام زمان میشه؟ اگه درست رفت، اگه میشه زیر پرچم خلیفه اول آدم شهید بشه؟ یه همه اولویت سنجی هست. عکس اینو زمان حکومت مولام داشتیم. ای قربون این امام خوش سلیقه برم، خطبه 162 نهج البلاغه است، معروف به خطبه حق المسئله. جوونه اومد به امیرالمومنین وسط جنگ صفین، گاقا برما از سقیفه بگو. فرمود اگرچه هر کسی حق سوال از حاکم را دارد، ولی اینجا جای پرسیدن این سوال نیست. من الان حرف از سقیفه بزنم، لشکرم از هم میشه. چرا؟ چون اکثریت غالب لشکر من امیرالمومنین نسبت به حکام قبل من محبت دارن. و امامی که این حدیث امام باقر بزرگوارا، امام باقر فرمود در لشکر امیرالمؤمنین کسانی که یعرفون فرض امامته، فرض فریضه، فرض یعنی واجب، کسانی که وجوب امامت امیرالمؤمنین رو میفهمیدن، امام باقر فرمود 50 تام نمیشد. شما که اینجا نشستید همه تون قائل به اینید که امیرالمؤمنین امام واجب الاطاعه است، یعنی مثل شما 50 تام تو لشکر مولا نبود. 50 تام تو لشکر مولا نبود. اون وقت در جنگ صفین، فقط یه جنگ ها، صفین مولا 20,000 شهید داد، جمل مولا 1,000 تا شهید داد.
میگی 50 تا شیعه اعتقادی هم نداشت مولا، بعد میگی صفین فقط 20,000 کشته در رکاب مولا داشتیم. این یعنی چی؟ یعنی این امام خوش سلیقه در نبرد حق و باطلی، در نبرد مستضعف مستکبری، در نبرد با بنی امیه تا جایی که میتونه از همه ظرفیت های آزادی خواه استفاده میکنه. یه حرف شیعه سنی وسط نمیکشه. چقدر آدم میتونه کج سلیقه باشه که تو این شرایط جهان اسلام؟ امروز داشتم من فیلمش رو میدیدم که وسط سیدنی استرالیا جمعیتی که برای تظاهرات جمع شده بودن اللهم کل ولی یک میخوندن، دعا فرج میخوندن. اینقدر منجی خواهی داره گسترش پیدا میکنه تا گوشه گوشه عالم میره، فقط از مبارزه کردن، مبارزه سلبی رو یاد گرفتن، مبارزه ایجابی بلد نیستن. بابا امام مجتبی علیه السلام یه روزی دعوت شده بود امام تو مجلس مناظره‌ای که معاویه ترتیب داده بود. این جریان رو مرحوم طبرسی در احتجاج آورد. تو این نسخه های دو جلدی اولین مناظره جلد دوم میشه. امام حسن وارد اون مجلس مناظره شد. دیگه حالا معاویه دعوت کرده، امام حسن اومده دیگه. هر کسی تو اون مجلس بود، دوروریای معاویه، هر تهمتی، هر جسارت زبانی که میتونست به امام حسن علیه السلام وارد. عمرو عاص نشسته بود، مغیره نشسته بود، عمرو ابن عثمان نشسته بود، عتبه ابن ابی سفیان، ولید ابن عقبه، این دور و بریای معاویه نشسته بودن. عمرو عاص یه تهمتی به امام حسن زد، گفت ان اباکه، بابای تو یعنی امیرالمومنین، قد قتل رسول الله، پیغمبر رو کشته، قد سم رسول الله، اونی که به پیغمبر سم داد معاذ الله بابای شما امیرالمومنین. مغیره هم یه دوتا تهمت گذاشت روش، او هم هر چه که شأن خودش بود و آره به امام مجتبی نسبت. ولید ابن عقبه هم حرفاشو زد، عمرو ابن عثمان هم زد، عتبه ابن ابی سفیان هم زد، نوبت به امام حسن رسید. میخوام سیره معصوم با هم دیگه کلنجار بریم و یه چیزی یاد بگیریم از دلش ها. تولی و تبری آقا اعتقاد منم نیست، رهبر انقلاب میفرماد، خیلی از بزرگان ما در طول تاریخ قائل به این بودن که تولی و تبری از فروع دین نیست، از اصول دینه. چجوری که شما میگی نماز بی ولایت قبول نیست؟ انفاق میخوای بکنی، انفاق بدون ولایت قبول نیست. بله تولی و تبری از اصول دینه، ولی تولی و تبری رو باید معنی بکنی، باید بگی حالا اینی که از اصول دین است یعنی چه؟ طاغوت معاصر رو رها کرده، چسبیده به طاغوت 1400 سال پیش، لات کوچه خلوت شده، یه بار ندیدیم تو یه جبهه شرکت کنه، دوتا شلیک بکنه، دوتا تیر شلیک کنه سمت دشمن، تو امنیت جامعه اسلامی نشسته فقط اظهار براءت از طاغوت 1400 سال پیش. هنر کردی؟ بله براءت از اصول دین است، اما براءتی شهید مدافع حرمه. براءت از اصول دین است، ولی براءتی این شهدایی هم که تو این گلزار خوابیدن. نه اینه که تصور کردن. امیرالمومنین فرمود انی اکره من السبابین، من از اونی که بددهنه بدم میاد. خیال کرده هر چی تو ماه ربیع الاول بددهن‌تر باشه او و متصل‌تر به صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. با کجای مکتب امیرالمومنین سازگاره؟ همین جنگ صفین بود. حالا برمیگردم تو اون مناظره امام حسن. حجر ابن عدی کوچه های کوفه راه میرفت، همینطور که مردم رو تهییج میکردن، مردم بیان لشکر جمع بشه برای مبارزه با معاویه، حجر ابن عدی جسارت زبانی میکرد به معاویه، لعن نها سب میکرد، فحش. حالا معاویهی که طاغوت عصره، همه مردم کوفه نفرت نسبت به معاویه ده. اون عصر امیرالمومنین فرمود حجر من از اونی که بد دهنه بده، کاری ندارم منو داری به کی فحش. من امیرالمومنین از بد دهنی خوشم نمیاد. بعدم اون وقت فرمود من احب عمل قوم فهو من، کسی که محبت به عمل کسی داشته باشه جزء اون شخص حساب میشه. مهمتر از این که بگی من علی دوستم، باید نشون بدی که عمل علی ابن ابی طالب رو دوست داری. نوبت به امام حسن رسید تو مناظره. آقا جواب عمرو عاص رو داد، جواب مغیره رو داد، و اینکه چه جوابی داد، اهلش میرن مطالعه میکنن، اهل تحقیق میبینن. فرض من اینجاست، امام حسن جواب دو سه نفر رو این وسط نه، جواب ولید بن عقبه رو نه، جواب پسر خلیفه سوم عمرو بن عثمان رو نه، جواب عتبه بن ابی سفیان رو نه. چرا الان میگه؟ آقا رو کرد به عتبه بن ابی سفیان، فرمود انما مثلک کبعوده علی النخل، مثل تو مثل مگسیه که رو نخل میشه. فقال استمسکی یا نخل، به نخل میگه این مگسه ها، میگه محکم بشین که من مگس میخوام بلند شه. نخلم میگه والا ما شعر تو به جلوسه، ما نفهم میگیم تو که نشستی که الان بخوای پاشی. یعنی چی؟ عتبت ابن ابی سفیان، من تو رو مثل اون مگسه میدونم؟ یعنی اصلا در حدی نمیدونم که بخوام جواب بدم. نوبت رسید به پسر خلیفه سوم عمرو بن عثمان. امام حسن رو کرد به او فرمود که خب انت اندی لیسا به منزلت و به کف عبد عبد علی ابن ابی، تو در نزد من هم رتبه و هم کف برده برده علی هم حساب میشی. جواب تو رو ببین، طاغوت و بازوهای طاغوت رو، وزرای طاغوت رو امام حسن جواب داد، عمرو عاص و مغیره رو جواب، ولی به این کوتوله های سیاسی که رسید امام حسن جواب نداد. ببخشید من از این ادبیات رو منبر استفاده میکنم، میگن لاتای قدیم بچه لات نمیزدن تو محل، من بزنیمش گنده میشه، زخمه دو روز چهار روز بعد خوب میشه کبودیه، بعد میره همه جا میشینه میگه با فلان لات محل دعوا کردم، نمیگه کتک خوردم، میگه دعوا کردم. میره همه جا سینه سپر میکنه میگه با حسن ابن علی دهن به دهن هم گذاشتیم. این یه سیره داره به ما یاد میده عزیزان، در مبارزه با طاغوت اون دشمن اصلیه رو گوشه رینگ تک گیر بیارش، نزار دشمن به رقبای تو ضریب بده شاخه و برگ. امروز با افغانستان بجنگی، فردا با آذربایجان بجنگی، پس فردا با عربستان بجنگی، پس اون فردا با بحرین، پس تو کی وقت میکنی به خود صهیون برسی؟ این نگاه منظومه یه اهل بیت تو مبارزه یاد بگی. نمیدونم اینا قبلا از من شنیدید یا نه، اینم بگم و روزه رو تقدیم بکنم، نیم ساعت ما پر شده، چند دقیقه هم روزه بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود شیطان چهار جا در چهره انسان ظاهر شد، تصور ابلیس فی اربع صوره. یه بارش شب لیلت المبید که مشرکین میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، تصور ابلیس فی صورت شیخ من اهل نجد، شیطان در چهره یک پیرمرد اهل نجد ظاهر شد، اومد بین مشرک گفت از من میشنوید از هر قبیله مکه یه نفر به نمایندگی بیاد برای کشتن پیغمبر. گفتن چرا؟ گفت ببین از یه قبیله دو قبیله آدم بفرستین، اگه پیغمبر رو بکشیم بنی هاشم که بیکار و نمیسته نگاه کنه، اینا هم نفر میفرستن انتقام میگیرن، کل اون دوتا قبیله هم میکشن. ولی اگه از همه قبائل مکه یک نفر به نمایندگی بیاد پیغمبر رو بکشه، بنی هاشم نمیتونه برای انتقام کل مکه رو از دم تیر بگیره. پیشنهاد ابلیس عالی بود، میگه یه جبهه جهانی ایجاد بکن بر علیه رسول الله، و وقت دیگه نمیتونه بنی هاشم کل دنیا رو بزنه که. اسرائیل رو موشک داری بزنی، از ژاپن تا کانادا، شرق تا غرب عالم، کل ناتو رو میخوای موشک بارون کنی؟ نمیشه که. این حرف مال الان نیست، دهه 60 رهبر انقلاب در کتابای تفسیرشون این حرف هست، مکتوب هست، این 10 جلد کتاب تفسیرها. آقا میفرماد اصلا ایدئولوژی و راهبرد جمهوری اسلامی این نیست که بخواد با عملیات نظامی دنیا رو فتح کنه. شما باید قلوب مردم عالم رو فتح کنی. خود آزادی خواهان هر منطقه طاغوت هاشون رو بیرون کنن. آزادی خواهان ونزوئلا روبروی ایالات متحده وایستن نذارن پای اونا با آمریکا لاتین باشه. آزادی خواهان فلسطین و لبنان اسرائیل رو منطقه شون بیرون کنن. شما حمایت بکن. شما پشتیبانی بکن. ولی قرار نیست 1 میلیون نفر نیروی مسلحی که داری برن کل دنیا رو فتح بکنن. ابلیس این پیشنهاد رو داد، دست جمعی اومدن پیغمبر رو بکشن. حالا سیره اهل بیت چجوریه؟ تفرقه بین، ببین دشمن میخواد تفرقه بین شما ها بندازه. به قول امیرالمومنین ردو الحجر من حیث جا، سنگو به اونجایی بزن که از همونجا میاد. تو همینو برگردون، تفرقه رو بنداز بین طاغوت. در جنگ احزاب مشرکین از بیرون به مدینه حمله کردن، یهود بنی قریظه از درون میخواست کودتا بکنه. پیغمبر یه یهودیه تازه مسلمان شده ای که خود یهودی ها نمیدونستن اون مسلمان شده، فرمود برو بین یهودی ها ته دلشون رو خالی کن، بگو 1% احتمال بدید این مشرکین پیروز نشن، که نشدن. اینا برمیگردن خونه هاشون، 400-500 کیلومتر اون ورتره. شما همسایه دیوار به دیوار مایید، شما میخواید اینجا زندگی کنید. همینم شد. این یهودی تازه مسلمون رفت صحبت کرد. معلومه پیغمبر دیپلماسی جنگ داره، هرچند دیپلماسی جنگ ادبیاتش با دیپلماسی صلح متفاوت. پیغمبری که به اون 6 پادشاه نامه میده برای دعوت به اسلام، ادبیاتش با دیپلماسی که یهود بنی قریظه رو میخواد ته دلشو خالی کنه از میدون جنگ بکشه بیرون، یه ادبیات نیست. تفرقه انداخت بین مشرکین و یهود. و امیرالمومنین هم دقیقاً با همین روی کرد. چرا امیرالمومنین صبر استراتژیک رو بعد پیغمبر اتخاذ کرد؟ مولا اومده 2 تا دستاورد رو نشانه گرفته. حالا این جلسه هم نرسم، بعدها اگر توفیق بود 2 تا دستاورد رو مفصل‌تر توضیح میدم براتون. یه دستاورد اولی که امیرالمومنین نشونه گرفته اینه که بتونه امت خودش رو گسترده بکنه. قبول بکنید عزیزان، این دعا فرجی که امروز گفتم کف خیابونای سیدنی میخونن، این 20 سال پیش نبود. این جمعیت اربعینی که شما در میشیگان آمریکا دیدید، 2-3 روز پیشم من یه فیلمی از کالیفرنیا دیدم. گوشه گوشه ی عالم داره میره، این نبوده 10-20 سال پیش. خیلی خوب، امت علوی داره گسترش پیدا میکنه. مولایی که بعد پیغمبر فرمود اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم قیام میکردم، راوی میگه گوسفندا رو شمردم کمتر از 30 تا، بعضی نقل‌ها کمتر از 40 تا بودن. این امیرالمومنین 25 سال بعد، بعد از مرگ خلیفه سوم، آنچنان جمعیتی در خونش اومده که خود مولا فرمود قدوت الحسنان، من دیدم امام حسن امام حسین دارن زیر دست و پا له میشن. جمعیتی که با شوق اومده بود مولا رو خلیفه کنه بعد از اتفاقاتی که رخ داده بود. عزیزان، امام حسن امام حسین 7-8 ساله نبودن. روزی که مولا به خلافت میرسید امام حسن 31 سال، ابا عبدالله 30 سال سنش بود. آدم 30 ساله 31 ساله زیر دست و پاها داره له میشه، نعلینش از پاهاش در میاد. یعنی ببین این حجم جمعیت و شوق نسبت به امیرالمومنین چقدر زیاد شده. این سیره مولا رو نمیخوای بهش فکر کنی؟ و حالا که امام زمانت لبس ثیاب علیه، روز ظهور قرار لباس علی رو تنش کنه. یعنی امیرالمومنین ابتدا به ساکن دنبال این نیست که یا شیعه اثناعشری میشی دعا کمیل و جامعه کبیره رو حفظ میکنی میای تو لشکر من، یا اگه اینجوری نیستی برو بیرون. امام زمان قرار نیست با اون 313 نفر دنیا رو بگیره. 313 نفر اصحاب حلقه یکی حضرت حجت، حلقه های بعدی هم هستن. قرار نیست هر کی تو سپاه امام زمان وایستاد قبل شما عقاید اثناعشریشو چک بکنید. نه، لبس ثیاب علیین، امیرالمومنین در لشکرش اینگونه رفتار نکرد که هر کی اثناعشری نیست راه ندید. هر کی آزادی خواه ظلم ستیزه بذار بیاد تو لشکر ما. دومین استراتژی و راهبرد امیرالمومنین تفرقه بین طاغوت ها بود. حالا انقدرش که میشه در فضای عمومی بیان کرد،
مسئله هایی که بشه زد رو. طلحه و زبیر و امیر المومنین گفتن که اجازه میدید ما میخوایم بریم عمره، حافمو برید. بلند شدن رفتن، مولا ابن عباس نشسته بود کنار امیر المومنین. مولا فرمود ابن عباس اینا دروغ گفتن، عمره نمیخوام برم، میخوام برم بصره علیه من آدم جمع کنن بجنگن. ابن عباس گفت خب شما که میدونید، نذارید برنم مدینه بیرون دیگه، بندازید زندون. آقا فرمود عقاب بلا عمل بکنم، گناهی نکردم بزنمش. اگه به من بود و سطحی نگری من، تا حالا باید 100 بار به کشورهای همسایه حمله میکردیم که چرا اونجا رو حیات خلوت اسرائیل کرده. خب باشه، هنوز که اقدام سریع علیه من نکرده که. من میگم مولای دستاورد بالاتر رو نشونه گیره، گناه نکرده طلحه زبیر رو بزنم اسطوره میشن، محبوب میشن تو جامعه. نه بذار یه کاری میکنم اینا به جون خودش به جون هم بیافتن. اینا اومدن بصره قبل از جنگ جمل کودتای نظامی کردن، میدونید چی شد؟ بیت المال بصره افتاد دست طلحه و زبیر. طلحه یه قفل زد رو در بیت المال، زبیر یه قفل زد رو قفل طلحه، یعنی من نباشم قفل تو وانه میشه. همسر پیغمبر یه قفل زد رو قفل اون دو نفر، یعنی اینا به هم دیگه هیچ اعتمادی ندارن. رفتن نماز صبح بخونن، بالاخره 1% هم احتمال بدی اگه علی رو شکست بدیم، اونی که الان امام جماعت وایسته یعنی بزرگ این جمعه دیگه، میشه خلیفه بعدی مسلمی. زبیر میگه من باید امام جماعت باشم، طلحه میگه من باید امام جماعت باشم. اینقدر همدیگه رو هول دادن نماز صبح مردم داشت قضا میشه. همسر پیغمبر اومد جلو گفت آبرو ما رو بردی، واستید کنار، واستید کنار. یه روز عبدالله ابن زبیر واسته جلو، یه روز محمد ابن طلحه واسته جلو، پسر رو واسطن جلو، بابا واسطن. این تفرقه ای که بین طاغوت میفته دستاورد همون زمان خریدن امیرالمومنین. صبر استراتژیک مولا رو خونه نشینی نبینید، این دروغه، این غلط علمیه به من و شما میگه. صبر استراتژیک امام حسن، آتش بس رو که امام حسن امضا زد با معاویه، کمتر از 6 ماه معاویه سر امرواس رو زیر آب کرد. ایش کی فکر شده میکرد یه روزی امرواس و معاویه اینجوری به جون هم بیاد. این دستاوردم نیست. حالا وایسی ببینید روزهای آینده دنیا. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. ایام ایامیه که دختر موسی بن جعفر مهمان ما شده در شهر. دوست دارم مسیر روزه حضرت معصومه رو یه شکل دیگه ای بخونم. انشالله امروز با خانوم حضرت معصومه توسل کنیم. حرم این خانوم رو ما فرمودن حرم همه اهل بیت. الشیعه و الحاکمون میگه وقتی امام کاظم شهید شد، این هارون الرشید ملعون گفت من هنوز خنک نشدم، بازم میخوام بنی هاشم رو اذیت کنم. یه فرمانده لشکری داشت به اسم عیسی جلودی. گو جلودی بلند میشی میری مدینه محله بنی هاشم، هر چی زن هاشمیات سراغ داری جز یه دست لباسی که تنش هست، هر چی داره رو به غارت میبری پا میشی. جلودی ملعون اومد مدینه محله بنی هاشم، خونه به خونه شروع کرد غارت کردن تا رسید در خونه امام رضا علیه السلام. خادما گفتن آقا این ملعون رسیده. آقا فرمود نوامیس رو جمع کنید توی حجره ای. در حجره رو امام رضا بس، خود امام رضا ایستاد جلو در حجره. جلودی اومد جلو با بی‌ادبی تمام گفت آقا برید کنار، دستور خلیفه از همه رو باید غارت کنم. هر چی امام رضا فرمود جلودی حیا کن، اینا نوامیس پیغمبرن. از امام رضا اصرار، از جلودی انکار. تهش امام رضا فرمود جلودی مگه هارون به تو نگفت هرچی اموال دارن زنان هاشمیات برداری بیاری؟ گفت بله آقا. آقا فرمود اگه من بهت قول بدم هرچی مال و منال تو این حجره هست برات بیارم، اینقدر حرف منو زمین میندازی که نگاهت و دستت به نوامیس پیغمبر نیفته. گفت اگه قول بدید همشو بیارید من حرفی ندارم. این روزه رو مخصوصا میخوام خانوما پاش عرض ادب بکنن. بیش یه خانومی رو در نظر بگیرید که باباش شهید شده از دنیا رفته، همسر هم نداره، ازدواج نکرد حضرت معصومه،
ریختن تو محل برا غارت، جز خونه برادر جایی و داره برا پناه بردن. آی با غیرتا، نوشتن امام رضا وارد حجره شد، فرمود زنا به خدشن. خود امام رضا علنگو از دور دستا باز بیکرد، خلخال از دور پاها باز میکرد، گوشواره از گوشها بر میداشت. هر چیزیو که نمیشه باز کرد لفافه بگو رد شو. فرمود جز این لباسی که تنتون هست هر چه لباس دارید بردارید بیارید. اما خانوم جان یا حضرت معصومه، به لطف غیرت اللهی به اسم امام رضا، اموال فدای سر شما، نه دست نامحرم به شما اصابت کرد، نه چشم نامحرم به قد و بالای شما. اما من بمیرم گفت حسین، تو کس و کار منی، شمر جلودار شد، با سرت راهنمای من و تفلان شد.